دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. سلام به همه بیننده های خوبمون، به تمام شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما، و انشالله این لحظاتی رو که در کنار هم داریم تجربه میکنیم لحظات مفیدی باشه، و انشالله خداوند به هممون توفیق عمل به دانسته هامون رو عنایت بکنه انشالله. از لطف و محبت همتون هم صمیمانه سپاس گذاریم. حاج عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم خدمت حضالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشالله که همیشه خوب باشید و سرحال باشید، همینطور دوستان عزیزمون. ما بحثمون به حاج عابدینی در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم، که الحمدلله در این جلسات نکات بسیار لطیف و نابی رو داریم میشنویم، رسید به قصه حضرت یوسف علی نبی جناب آله و علیه السلام و نکات بسیار خوبی رو که در ذیل این قصه داریم میشنویم. ما و مخاطبینمون بیشک منتظر و مترصد هستیم که بحث امروز شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اجازه میگیریم از حضرت یوسف سلام الله علیه و عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خودمون رو خدمت ایشون تقدیم میکنیم که به ما اجازه بدن که وارد حریم قصه ایشون بشیم، اونچه که در قرآن آمده، و بتونیم انشاءالله از شفاعت اون حضرت هم که از شؤون نبی ختمی هستند و از شؤون اهل بیت علیهم السلام و از شؤون اهل بیت علیهم السلام هستند، ان شاء الله بهره مند باشیم و بتونیم این تجلی الهی رو که تجلی جمالی حضرت حق است در سیره تربیتیش ان شاء الله بهره های بیشتری ببریم ازش
ان شاء الله.
خب قصه حضرت یوسف سلام الله علیه عرض کردیم تو بین انبیا ویژگی خاصی داشت که عمدتاً تو این قصه جهاد اکبر تو از همه جهادهای دیگه بیشتر و پررنگتر مطرح شده بود. یعنی عمدتاً در این قصه کمتر رنگ و بوی، نه اصلا نباشه، کمتر رنگ و بوی مبارزه با کفر و بت‌پرستی تو اینجا نمایانه، با اینکه اون هم بوده و یوسف سلام الله علیه پس از استقرار حاکمیتش تونست در حقیقت اون کفر رو کنار بزنه و توحید رو مستقر بکنه، اما در قرآن نسبت به اون مسئله تو این سوره خیلی بحث رو پررنگ نکردن،
بلکه این بر پررنگ
بیشتر بحث جهاد اکبر بوده، صفات رذیله اخلاقی بوده که در برادران بوده، یا قوه شهوی بوده که در دستگاه حاکمیت زنان اونجا نسبت به یوسف سلام الله علیه مطرح شده، یا اینکه اون تلنگرهایی بوده که خدا در ولایت الهی نسبت به یوسف داشته، یعنی اون جرقه هایی که میخواد نشون بده. لذا خلاصه سوره رو میتونیم با این عنوان که سوره ایست که ولایت الهی رو نسبت به عبد مؤمنی که در مسیر طاعت الهی قرار بگیره کاملا آشکار میکند که همه اسباب در جهت کوبیدن او، در جهت له کردن او قرار گرفته، اما خدای سبحان و الله غالب علی امره، خدا غالب بر امرش هست و او رو در از همه اینها رو سکوی به کرسی نشاندن یوسف در اوج عزت قرار میده. این خلاصه سوره است که میتونیم در یه جمله بگیم سوره یوسف سلام الله علیه که زندگی حضرت یوسف رو بیان میکنه،
از کجا شروع میشه به کجا میرسه.
بله، این ظهور ولایت الهی است. این یه نکته اول که کلی مسئله رو تو ذهنمون باشه که بحثی داریم چه چیزی رو تو حول چه موضوع اصلی داریم سیر میکنیم. خب در خدمت آیات سوره یوسف سلام الله علیه بودیم. البته 4 آیه رو در جلسه گذشته مطرح کردیم که فقط برای اینکه بعضی از موضوعات یاداوریش مونده بود عرض میکنم، بعد انشاءالله تو قسمت بعد از اینکه نکات رو گفتیم وارد خداحافظی حضرت یعقوب با یوسف وارد میشیم که خیلی جانسوزه و دل انسان خیلی میسوزد از این جدا شدن. حالا انشاءالله این چند نکته رو اول عرض بکنیم. در ضمن آیاتی بودیم که وقتی که اینها به این مشورتشون رسیدند که یوسف رو باید از پدر دور بکنند، بعد به این نتیجه رسیدند که بکشند او را یا او را در یه جای دوری قرار بدن یا اینکه او را در چاه قرار بدن، در به این نتیجه رسیدند که او را در چاهی بیندازند، بعد به دنبال این بودند که اجازه از پدر بگیرند با این بیان که چرا ما را امین نمیدونی در مورد یوسف و الانم فصل بهار است و فصل این است که لعب و لهو در حقیقت به معنای تفریح برای یوسف در این فضای زیبا در این یلعب و یلتعو در اینجا بله. که این بازی و تفریح در اینجا، این رو در حقیقت از پدر تقاضا کردند و پدر هم نه نگفت که اینها رو در یه جایی قرار نده که شما رو امین نمیدونم، نه، اما گفت من از تنهاییم نسبت به یوسف محزون میشم در نبودن یوسف و میترسم که شما وقتی یوسف رو میبرید غافل شید از او و گرگ رو بخورید. این خلاصه بحثی بود که با اون دقت ها و ظرافتی که تو این بحث هست خدمت دوستان قبلا عرض شد. اما یکی از نکات زیبایی که من اون جلسه در ذیل این بحث عرض کردم که میخوام یه گریزی هم ازش بزنم که اون جلسه فرصت نشد، این که عرض کردیم وقتی که یوسف سلام الله علیه بیان کرد که من میترسم که غافل شید از این و گرگ رو بخورد، یکی از توجیهات اگر یادتون باشه این بود که خدا یوسف یعقوب سلام الله علیه راه رو باز گذاشت برای اینها که وقتی اگر یوسف رو کشتند یا یوسف رو در چاه انداختند به بی‌حیایی بالاتر در مقابل پدر مبتلا نشن که یادشون داد که بگن ما عمدی نبوده، سهوی بوده و نمیخواستیم و در واقع مبتلا شدیم به این
که اون پرده ها دریده نشود.
یه بحث جالبی بود که جلسه گذشته عرض کردیم، تو آیات قرآن از این سنخ برای همه هست. مثلا در نظر بگیرید که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، انسان چی تو رو مغرور کرد به رب کریمت؟ این داره چی یاد میده به ما از این آیه یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم؟ خدایا کرم تو ما رو مغرور کرد، خدایا تو چون کریمی ما گل خوردیم، نه اینکه کرم خدا سبب گل زدن باشد ها، اما داره یه اشعاری توشه، خدای تو خیلی کریمی. ببینید
این راهو نشونمون میده
که اونجا به ذیل کرم، یعنی اگر کسی در مقابل خدا بایستد یه نحوه است، اگر یه موقع مبتلا میشه به یه آسیب هایی به یه معاصی، اما بعدش یه خدا کریم است، با همین کرم راه برگشت رو نگه میداره که خدا داره یاد میده.
و با این نگاه اگر قره شد ما قرک به ربک
الکریم، نمیگه ما قرک به ربک، ما قرک به ربک الکریم. هر چند وقتی که کسی رب رو اینجوری دید قره شدن بهش خیلی دیگه سخت‌تر میشه. آدم نسبت به انسان کریمی بخواد بی‌ادبی بکنه خیلی بی‌ادبی سخت‌تر میشه، اما در این حال کریم رو باز گذاشته راه برگشت. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتهم، توبه مال کسانی است که گناهی رو انجام میدن از روی جهل. خدایا ما هرچی هم علم داریم این علمای ما که شهودی نیست، این علمای ما علمای حصولیه، تصاویریه، تخلف وزیره، نسبت به علم شهودی نه جهله. انما توبه، خدایا اگر همه چیزایی میدونیم ولی کن بد میکنیم، این بدی ها رو که انجام میدیم نه از روی این باشد که دیگه بریدیم از تو، از روی این است که ما این علمامون هم جهله، علم و ایمان جهل
نادانی و همش
از روی جهالت. رضا باب برگشتن باز میمونه، خدا یاد میده که انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت. اگر انسان این رو یاد بگیره، اگرم مبتلا میشه راه رو پلهای پشتش رو خراب نمیکنه. خدای من جاهلم تو، لذا علمش رو یه علم عظیمی نمیبینه که بگه من عالمم. راه رو با همین علم که علم براش خضوع بیاره، بگه تازه این علمای من، خدای همه علمای من پیش علم تو جهل محض است. اون علمی که تو بدی، اون علم نوریست که در قلب وارد میشود، او دیگه نمیذاره با معصیت جمع نمیشه. این علمای ما که با معصیت جمع میشه، معلومه که جهل است،
اصلا علم نیست.
دقت کردید
اینجوری در برابر اون علم
با این نگاه شد. عرض کردم این مثلا سوژه‌ای که در جریان حضرت یعقوب عرض شد نسبت به این که بحث گرگ رو مطرح کرد و اینها هم بعد اومدن همین رو مطرح کردن که نگن ما کشتیمش، نگن ما خلاص انداختیمش تو چاه، همینجوری نیان صریح در مقابل پدر قد علم کنن و این رو بگن، حریم رو نشکنن. این مال این است که انسان گناهکار یاد بگیرد که همه حریم ها رو با گناه نشکنه، یه حریم رو شکست، حریم های دیگر اقلا نشکنه.
در واقع با این اتفاق یک نور امیدی، یک روزنه امیدی باقی میمونه.
یعنی خدا راه یاد داده که بازم برگردید. من خلاصه این قصه رو فقط از باب این میگم که خودم متنبه بشم، که نقل میکنن که به عنوان یه تمثیله، مادری که بچهش اذیت میکرد دیگه از خونه میزد بیرون، بعد بی وقت میومد، مادر گفته دیگه راه نمیدم، شفاعت میکردن، مادر راه میداد بچه رو با شفاعت، تا جایی رسید که دیگه شفاعت کسی رو قبول نمیکنن. بچه اومد در خانه، هرچی در زد دید دیگه نه جا راه نیست، همونجا دم در خانه گرفت خوابید، خوابش رفت. مادر اومد وقتی خوابش رفت بغلش کرد بردش تو، مراقبش بود. ما اگر نبریم از خدا، نبریم از خدا،
یا آب باریکه باقی بذاریم
پشت سرمون رو، راهمون رو با خدا قطع نکنیم، راه نجات باقی میمونه. نمیگم اینجوری بشیم، ولی میگم اگرم بدی میکنیم حواسمون باشه تو بدی همه راه ها رو خراب نکنیم، به جهلمون معترف باشیم، به کرامت و رحمت حق معترف باشیم، در رو بسته نبینیم. این یه نکته بودش که خب خیلی باب امیدیه برای ماها که بیچاره ایم، بدبختیم، که الهی انا الفقیر و فی غنای، خدایا ما اونجایی که فکر میکنیم غنا داریم بیچاره ایم، وای به حال اونجاهایی که بیچارگی، اونجایی که فکر میکنیم عمل صالح داریم انجام میدیم بدبختی آمونه. چه عمل صالحیه، چه چیزیه؟
وای به حال وقتی که همون عمل صالح هم نباشه،
در بدبختی و فلاکت معصیت یه موقعی وارد بشیم. خدای میدونی همه اینا از روی جهله، خدایا تو خودت بدان، میبینی، معلومه برای شما که همه اینا از روی جهل ماست. لذا باب برگشتن ما رو باز بذار. این نگاه برای برادران یوسف باب رو باز گذاشت تا اینکه بسته نباشه. گاهی اینم یه نکته است که امتحان از اون ناحیه‌ای است که انسان حساسیت پیدا می‌کند، امتحانات الهی. حواسون باشه به یه مسئله‌ای هی گیر ندیم، حساس نشیم، دقت به او زیاد نکنیم، خودمون رو با او هی پیچ و مهره نکنیم. همین که یعقوب سلام الله علیه دو نکته رو مطرح کرد، یکی این که فراق یوسف برای من حزن‌آور است، یکی هم که ممکنه گرگو را
بخورن.
هر دو برای او
محقق
شد، منتها خوردن گرگش به نحو کذبی که برادرها گفتن، فراقش به نحو در حقیقت واقعیت و حقیقت که حدود اقلن 18 سال در فراق یوسف یعقوب اشک ریخت.
یعنی میتونیم بگیم اینجا فال بد زد؟
یعنی نه، من عرض کردم یعقوب سلام الله علیه نبی است، قطعا فال بد در اونجا معنا ندارد، منتها او راه نجات رو میخواست به اینا نشون بده که برای اینا راه نجات رو باز بکنه، اما داره به ما یاد میده در این حال به زبان آوردن این مسائل و حساسیت داشتن داره به ما نشون میده که اینگونه اگر حساسیت یا به زبان آوردید بعضی از وقایع اتفاق میفته. حواستون باشه
همین قدرش هم نزدیک نشه،
هم خلاصه گاهی شما یعقوب سلام الله علیه برتر از این است که بگیم فال بد زده، راه ندارد، اما او جهات تربیتی داشت رعایت میکرد در این، ما که اونا رو نداریم که، ما که اونا رو بلد نیستیم که، اما در این حال همین دو حساسیتی که تو جهات تربیتی لازم هم بود این کار رو بکنه تا اینها حساس‌تر نشن به مسئله یوسف در بردنش، در این حال در حقیقت همین دو به سر به اصطلاح یعقوب سلام الله علیه. این یه نکته که حواسون باشه، این هم نکته دقیقیه تو نظام تربیتی. لذا در روایت دارد اگر یه چیزی هم به ذهنتون رسید خوب نبود به زبان نیارید. حتی به زبان آوردنش تأثیر داره در تحققش، یعنی حتی به زبان آوردنش تأثیر داره در تحققش.
حتی چیزی از ذهنمون گذشت اظهارش نکنیم،
اظهار نکنیم، سعی کنیم تو ذهنمون خطور نکنه. اما اگر به ذهن خطور کرد سعی کنیم به زبان نیاریمش.
خیلی نکته مهمیه
این به زبان آوردن، خودش گاهی یه علت برای تحقق، یعنی خود این میشه یه منشأ، یعنی نفس انسان تأثیر میذاره در تحققش با بیانش. این نفس تأثیر داره. معجزات انبیا از نفس انبیا نشأت میگرفت که خدا بهشون اذ داده، او قدرت پیدا میکند بر این که در حقیقت این کار انجام بدهد. ماها هم تو حد خودمون گاهی کلامی که ازمون اظهار میشود برای او، لذا میگن فال خیر بزنید، تفعول به خیر بزنید. وقتی براتون خوابی پیش میاد یا واقعی رو میبینید، تفعول به خیر زدن نفس رو تو جهت مثبت سوق دادنه و ایجاد او رو به جهت مثبت کشاندنه.
هر اتفاقی افتاد بچه مثبتش رو
ببینی. سعی نکنیم منفی باف باشیم، سعی نکنیم تو زندگیمون بگیم نمیشه، این خراب میشه، اون امکان پذیر نیست. این نگاه منفی و فال بد زدن تأثیر در تحققم دارد. لذا کسانی که این نگاه رو دارن بیشتر تو زندگی براشون پیش میاد،
گرفتارتر میشه.
یعنی اینو حواسمون باشه. لذا دارد که اگر کسی اهل سخاوت باشد خودش رو به سخاوت بزنه، خدا هم براش میسازد. اون کسی که خودش رو به بخل میزنه، بخل براش محقق میشود. همینا تو صفات اخلاقی هم هست. حواسمون باشه که اینها تو نگاه منفی قدم بر نداریم. اینم یه نکته‌ای بود که به سلام من می‌خواستم عرض بکنم. یه نکته دیگری هم که از نکات اینا، نکات رو تون باید بگم تا برسیم به بحثمون. ببینید انبیا در زمان خودشون، انبیایی که اون به سلام محور هر زمانی، هر نبی که ممکن در یه زمان چند نبی باشن، اون محور
بله.
تمام اعمال امتشون از کانال وجود اینها از جانب خدا نازل می‌شود بر اونها و به امت میرسد، و بعد هم عملی که انجام میدن در برگشت به سوی خدا از کانال وجود اینها به سمت خدا میرود. تو برگشت میگیم عرض اعمال، که ما الان میگیم همه اعمال ما بر امام زمان جل الله تعالی فرج عرضه میشود. توی در حقیقت آمدن اعمال از ابتدا میگیم انا انزلنا فی لیلت القدر، اون در حقیقت شب قدر، همه مقدرات امور یک ساله ما بر وجود مبارک انسان کامل و امام هر زمانی نازل میشود، و از اونجا در حقیقت چی میشود؟
میشه واسطه فیض.
واسطه فیض است در جهت نزول که برسد، واسطه صعود است و قبول است و عرض اعمال است در جهت رفتن اعمال پس از اعمال.
خوب.
اگر این نگاه رو داشتیم، حالا اگر ببینیم که خیلی خوبه، اما میدونی چقدر درد سرم داره؟ درد سرش این است که هر عملی که میخواد به ما برسد، هر مشکل و آسیب و ناملایم که در اثر اعمال گذشته ما میخواد به ما برسد، اول بر قلب مبارک حضرت امام زمان عجل الله وارد میشود. چقدر ایشون متأثر میشه اگر بخواد مصیبتی به شیعیانش برسه یا به مؤمنین برسه، چقدر برای ایشون سخته. اما در این حال تقدیر الهی است که متوجه با این عمل است. این یه نکته. دومش، بعد از این که من عملی رو مرتکب شدم، اگر عمل صالح باشد، خرسندی ایشون و افتخار ایشون رو در درگاه ربوبی به دنبال دارد که اینا امت پیغمبر و امت منن. اما اگر این عمل نامناسب باشد و ناصالح باشد، چقدر برای ایشون باعث خجالت و شرمساری است و چقدر تیره به دل ایشون است که این ظهور رو تأخیر میندازه و تو نظام بقیه اعمال دیگران هم تأثیر میذاره. چقدر سخت میشه. خیلی قلب وسیعی میخواد کسی که این نگاه رو، این علم رو داره تحمل بکند. یعقوب سلام الله علیه همین مسئله رو داشته. پیغمبری بوده که تقدیرات همه، از جمله تقدیر یوسف سلام الله علیه که اینها میخوان برادرها ببرنش و باش چه کنن، بر قلب مبارک یعقوب از جانب خدا این تقدیر نازل شده بوده که میخواد محقق بشه و میداند که اینها وقتی میبرندم چه خواهند کرد. اما با این نگاه، با این که میداند، هم بعد از که اینا انجام دادن عرضه شده عمل بر او، هم قبل از این که بخوان انجام بدن میداند. ببینید یک کسی که این رو میداند اما موظف نیست به این علمش عمل کند به این گونه که این علم رو مانع بشه از بردن اینها، چون این علم فقط در مرحله چی هستش؟ نزول حقایق از عالم هستی بر وجود اینها و صدورشه و بعدم عرضه اعمال بر این وجوده. این میداند اما تو مرتبه ی عمل ظاهری تکلیف ندارد مانع بشود، حق ندارد حتی، باید بداند
الا و لابد من نمیذارم ببرین.
یعنی تقدیر الهی است که باید محقق بشود، ولی این میداند که این تقدیر الهی چیست.
خیلی سخت
خیلی سخت در میشه. لذا خودمون رو هیچ اصلا تصور نکنیم که کسی که اونجاست چقدر براش خوب میشه، خیلی شرح صدر میخواد. لذا یعقوب سلام الله علیه این رو میدانسته و وقتی برادران میان میگن چرا ما رو بر یوسف امین نمیدانی، کسی که میداند که اینها میخوان چه کنند و اون هم میخوان مثلا اون کسی رو که این جور محبت به او دارد جگر گوشش رو بگیرن و چه بلایی به سرش بیارن، چقدر سخته برای یعقوب سلام الله علیه که این رو در حقیقت بسپره دست اینها و ازش جدا بشه. با این نگاه ببینید امام زمان عجل الله با ما چه رابطه ای دارد، قبل از عملمون، بعد از عملمون، حین عملمون. این نگاه باعث میشه مراقبه بیشتری انسان نسبت به ارتباطش با حضرت داشته باشه. البته نتایج زیادی داره، من تا چون بحثمون یه خورده طول میکشه ما فقط به سرعت از این بحثا عبور میکنیم. یه نکته دیگری که باز خلاصه اگر تعبیر در قرآن هم این است، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل انجام بدهید هر کاری میخواید، فسیر الله خدا میبیند عملکم و رسوله و المؤمنون، رسولش و مؤمنون و خدا این رو میبینن که مؤمنون حالا همون اوصیا الهی میشن یا نه مراتب مؤمنین به لحاظ محرمیتی که تو این مقام ولایت پیدا میکنن، هر کاری که بکنید سیر الله میبیند خدا و رسوله، رسولش هم میبیند، مؤمنون هم میبینند. اگر این دیدن یعنی شهود، شاهد بودن، اگر اینجوری باشه هر عمل ما در مرعا و منظر است، خدا بهمون رحم کند. وقت اون رسول الهی و مؤمنون که اولیاء الهی هستن چقدر از جانب ما در عذاب قرار میگیرن،
چه فشاری رو باید تحمل بکنن،
ولی در این حال هیچ بروزم ندن. خیلی سخت میشه. حالا اینا بحث داره، انشالله بحثای
هر کدوم اینا خودش چند جلسه بحثه که ما فقط داریم اشاره میکنیم
رد میشه. یه نکته این است که درسته که فرزند باید در سایه پدر باشد، این تربیت نظام فرزندی حتما باید در سایه خانواده و پدر و مادر باشد، اما در این حال پدر باید این رو تمرین بکند، یاد بگیرد، هر پدری، که بالاخره فرزند باید مستقل بشه، منتها نه استقلال به معنای این که جدا بشه بالکل. ما زندگی انسان زندگی حیوانی نیست، زندگی حیوانات اگه جایی که میرسد فرزندانشون جدا میشن از اون حیوان و دیگه کاری به هم دیگه ندارن، حتی اگه نزدیک بشن گاهی دشمن هم دیگه هم تلقی میشن و ممکنه با هم معارضه هم بکنن. انسان این گونه نیست، اما در این حال استقلال فرزندان انسان باز راهشه. تو این آیه یعقوب سلام الله علیه با شدت محبتی که نسبت به یوسف دارد، اما میداند که برای یوسف اصل رفتن این تفریح لازم است، این استقلال به این مقدار لازم است، اصلا من نمیکنه. هرچند میدونه پشت این ظاهر اینها چه نقشه هایی داره، اما در این حال مکلف به ظاهره که اینها قسم خوردن که ما ناصح او هستیم و حافظ او هستیم، درسته؟ بله. پس در حقیقت یعقوب سلام میدونه. لذا این یه نکته که باید پدر و مادرها یاد بگیرن، یه محیط ایزوله صرف برای بچه درست نکنن که همیشه در کنار اینها باشه، باید بچه مون تا کنترل شده استقلال و آزادی پیدا کنه
با نظارت
که حواسشون باشه، در عینی که رابطه محفوظ است، در عینی که اینها مراقبش هستن، در این حال بچه کم کم مثل بچه‌ای که میخواد راه بیفته تو اون مرتبه پدر مادر دستشون ول میکنن اما مراقبشن، تو مرتبه رشدشن باید از دور نظارت داشته باشن، اما در عینی که بچه احساس میکنه مستقل است و مستقل هم باشه تا این بتونه زندگی مستقلی رو تشکیل بده. اینا هر کدوم مراتب نگاه هست. یه نکته دیگر این است که تفرید در اسلام لازم از این آیه استفاده میشه، که این یعقوب سلام الله علیه نفرمود که یرت و یلعب و نگفت نه لعب بده در حقیقت این گشت و گذار بده، نه، لذا به این تمکین کرد، قبول کرد، نشون میده که نظام تفرید برای مثلا انسان ها لازم است، به خصوص برای نوجوانان و کودکان، منتها حواسمون باشه در اینی که دشمنی هاشو عمدتا از طریق همین تفریح که حقیقت طبیعی لازم برای انسان هاست و کودکان و نوجوانان هست از همینجا وارد میشه. لذا ببینید اینجا هم دشمنی رو از اینجا وارد، اوقات دیگر هم بود برای ضربه زدن به یوسف، اما بهترین وقت رو داره نشون میده اگه بخواد شیطان نفوذ بکنه بهترین وقت کجاست؟
وقت تفریح و سرگرمی،
وقتی که انسان رهاتره. پس باید حواسمون باشه که اگر ما تفریح سالم برای فرزندانمون ایجاد نکنیم، دشمن برای تفریح فرزندانمون نقشه میکشه،
از این نیاز در واقع
از این نیاز استفاده میکنه و چون این نیاز طبیعی ما نمیتونیم جلوشو بگیریم و چون او نقشه کشیده، بچه ما تو زمین دشمن تفریح میکند، ولی تو زمین دشمن و زمینه دشمن تفریح کرد به نتایجی میرسد که او میخواد، نه ما. لذا ما با زمین و زمین تفریح فرزندانمون رو خودمون مهیا بکنیم. ببینید چقدر اینا نکات ظریف و دقیقیه. اینم یه نکته که جای باز شدن دارد که بازم ازش عبور میکنیم که اینها خلاصه
چقدر پر نکته است.
ببینید همه آیات اگر بخوایم بشکافیم همه آیات نکات خیلی زیبا همش نکته همش واقعا آدم تعجب میکنه خدای سبحان چقدر نکته در این ذره به ذره این آیات و کلمه به کلمه این آیات
اونم در قالب یه قصه بسیار
شنیدنی. بعد یکی از نکات دیگه این است که حواسمون باشه که این دین دین متین است، این روایت است که این دین متین رو با افراط و تفریط خرابش نکنه. یعنی بعضیا آنچنان در افراط در جدا شدن از تفریط قدم برمی‌دارن، بعضیام در تفریط، یعنی آنچنان بعضیا میرن تو تفریح و اینکه اصل جدیت رو فراموش میکنن، همه حقایق جدی رو هم شوخی میکنن، تفریحش تبدیل به این انسان از قدرت اراده خارج میشه. از اون طرفم بعضیا اینقدر جدی میشن که از تفریح خارج میشن. اگر تعبیر روایت این است که اگر کسی از اون تفریح خودش رو دور کرد، مثل مرکبی است که این مرکب زخمی میشود و این رو به مقصد نمیرساند. لذا باید با مدارا با این انسان با انسان با خودش تایی بکند. هم تفریح لازم است، هم نه با تفریح اینقدر شدت پیدا کند که انسان از حالت جدیت خارج بشه. این دوتا رو باید حدش رو رعایت کرد که حالا اینم روایاتش رو روایات خیلی خوبی دارد. که یه نکته دیگه این استش تعبیر دقت بکنیم ببینیم که تعبیراتی که در قرآن اومده میگه انا له لناصحون، یعنی دشمن نمیاد هیچ موقع دشمنیشو از قالب چی ایجاد بکند؟ با ابراز دشمنی. عمدتاً دشمنی های مؤثر میشن که تو قالب دوست و دوستی و خیرخواهی. این از اولین جریانی که دشمنی شروع شد جریان آدم بود.
بله.
قاسمهما انی لکما لمن الناصحین.
آها.
ببینید
چرا هم از همین باب
از همین رو شیطان آمد قسم خورد برای این دوتا. انی لکم الا من ناصحی، من ناصح شما هستم، خیرخواه شما هستم. با اینکه شیطان می‌خواد زمین بزنه عدو و ابو عزایی که من ناصحم. پس حواستون باشه شعارهایی که داده میشه زود گول نخوری. هر کی شعار خیرخواهی داد، شعارهای زیبا داد، شعارهای فریبنده داد، به خصوص هر چقدر دیدیم شعارا زیباتره شکمون بیشتر بشه، حواسمون جمع باشه. لذا دارد در زمان ظهور حضرت وقتی حضرت صبح اون در حقیقت وقت فجر صبح ندای فرجش رو از کنار کعبه از اونجا در حقیقت این ندا به گوش همه میرسد تا غروب اون روز 11 صدای دیگه دعوت به اصلاح میکنن. تعبیر روایت است، تعبیر به اصلاح میکنن، همه دعوت به اصلاح میکنن که ما هم در حقیقت مصلحی، همه دعوت میکنن ما هم مصلحی. که این شبهه ایجاد میکند کسانی که از قبل آماده نباشند نمیدونن کدام حق از کدام، چون به شعار عادت داشتن
نمیتونن تشخیص بدن
مگر چشمی که از قبل در قشی شده باشه واقعیت رو از شعار تشخیص داده باشه. حواسون باشه دنبال شعارها نری، دنبال واقعیت ها بری. اینجا انا له ناصحون، انا له لحافظون، شعارات خیلی خوبی برای یوسف دادن که ما خیرخواه و از ما خیرخواه‌تر نسبت به یوسف کیه، از ما مدافعتر نسبت به یوسف کی هستش. ببینید اینجا شعار رو خدا آورده تابلو کرده که این شعار در واقع چیه؟ فریب است.
خیلی زود گول نخوریم،
شعار فریب است. همین جوری که نسبت به آدم سلام الله علیه این شعار فریب بود. حواسمون باشه زود به ادعاها گوش ندیم، ساده لوح نباشیم که هر کی هر ادعایی کرد. یعقوب ساده لوح نبود، اما خدا داره تو برد میکنه این شعارها رو که حواستون باشه دشمن همیشه از راه این شعارهای زیبا. لذا ببینید الان چقدر این شعاراتی که دشمن ما میده چقدر فریباست، چقدر زیباست، چقدر نیرنگ از راه این زیبایی ها آغاز میشود. نه زیبایی بد باشد، حواستون باشه زیبایی شعاری غیر از زیبایی حقیقیه،
ظاهرش فقط خوش رنگ و لعابه.
تعبیری که دارد که اون چینی ها با رومی ها وقتی داشتن بهشون گفتن نقاشی بکشن، معروفه دیگه این.
بله.
خب رومی ها شروع کردن به نقاشی کشیدن، چینی ها هم شروع کردن یه پرده ای رو که بین اینها بود این صحنه جلوشون رو سیقل دادن. وقتی پرده رو زدن کنار تابلو اینها افتاد تو آینه اینا. تابلوی تو آینه اینا که افتاد، آینه اینها چون زرق و برقش هم بیشتر بود، انعکاس نورش هم قوی تر بود، از تابلو اونها زیباتر نشون میداد. لذا میگن همیشه حواستون باشه به سمت تابلوی واقعیت نرید، به سمت عکس واقعیت نرید، عکسشو نبینید به سمتش برید،
بلکه برید سمت خود واقعیت.
لذا اینم انا له ناصحون شعار واقعیت بود که خیلی هم با تمطراق و زیبایی بیان کردن که از ما ناصح در کی، از ما مدافع تر نسبت به یوسف کی میتونه باشه با این قوت و قدرت؟ اینم یه نکته که تو تاریخ تو طول بخصوص از آدم سلام الله علیه با این نکته شروع میشه، اونم تو نیازهای طبیعی که به خصوص برای تفریحات جوانهامون حواسون باشه شعارهای فریبا و زمینه‌های فریبا و مثلا نیرنگ ما رو گول نزنه. اینم یه نکته. یه نکته دیگری این هستش که ما اگر حالا از میترسم اگه اون نکات رو بگم به اون اصل چیز نرسم، از این نکات عبور میکنیم، اگر فرصتی دیگری شد این نکات رو ایشالله وقت دیگری عرض میکنیم.
هر طور سلام.
تو خداحافظیه وقتی رسیدیم به وقت ودا. ودا این وقت ودا یه وقت خیلی خب اینها شب اجازه گرفتن از پدر تو جلسه‌ای که با هم داشتن و گفتگویی که داشتن، اون شب یعقوب تا صبح نخوابید، تعبیر داستانی که نقل میکنن یعقوب اون شب تا صبح به خاطر این ودایی که صبح میخواد محقق بشه، هرچند یعقوب میداند که این ودا ودایی است که برگشت پذیر نیست، فقط به یه صبح تا شب نیست، لذا ولی موظف به همون ظاهر بود. برادرها اون شب خواب راحتی کردن که ما اجازه گرفتیم و نقشمون میخواد عملی بشه، ولی پدر شب تا صبح نخوابیده. وقت اون طلوع فجر که اینها طلوع فجر بوده حرکت میکردن تا گوسفندا رو معمولا اون اول صبح حرکت میدن برای بردن برای چرا و اینا، به همراه اونا میخواستن برن گله رو ببرند و اینها، دارد که وقتی که یعقوب دم خانه با یوسف خداحافظی کرد و با برادرها خداحافظی کرد و اینها راه افتادن، یه قدری که دور شدن یعقوب دوباره این تعبیر امام سجاد علیه السلام در روایت دارد که یعقوب سلام الله علیه با شتاب و سرعت با دویدن خودش رو دوباره رسوند به اینها و دوباره یوسف رو در بغل گرفت، در آغوش گرفت، آنقدر گریه کرد که حالت قشبه بر او دست داد، که برادرها وقتی که یوسف رو دوباره از بغل یعقوب گرفتن، وقتی که میخواستن حرکت بکنن با یه سرعت زیادی حرکت کردن که نکنه
دوباره مثلا
بعد یعقوب اصلا اصلا پشیمان بشود با این حالی که دارد. اما حالا تعبیری که من بعضی عبارات رو از بعضی از کتاب‌ها که نوشتم میخونم چون احساس میکنم که اینا قشنگتر بیان کردن، تعبیر این است که صبح بیوفایی آغاز شد و برادران برای بردن یوسف آمدند، سرشک بسیار از دیده یعقوب ببارید و یوسف را وداع کرد تا از همدیگر جدا شدند، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. میگه خواهر یوسف به پدر شاکی شد که چگونه به برادران اعتماد کرده است. یعقوب به محراب مناجات رفت و دست به دامان خدای سبحان گشت، یار از بر من رفت و کنون بر سر راه، من منتظرم نشسته تا کی برسد، که منتظر برگشتن، دل شکسته نشسته بر سر راه تا کی خسته را شفا برسد. اگر یوسف برای یعقوب عزیزترین بود، این رو یه نکته است که انتقاله.
بله.
اگر یوسف برای یعقوب عزیزترین بود، جان ما نسبت به شیطان عزیزترینه برامونه. جانمون رو دست شیطان راحت ندیم.
بارکلا، چه خوب.
شیطان آماده حمله است و شیطان آماده حمله است و بردن و دریدن این جانه. گرگیست که میخواد به گله جان ما بزن. هر خلقی یه گرگیست، لذا تو این بیشه وحشی جانمون رو بی پناه ندیم دست شیطان که هر جا میخواد ببرش. این خداحافظی نکنیم با جانمون، حریمش رو دائما حفظ بکنیم، دست بر نداریم که حالا
من فطریمون رو
دست شیطان ندیم که گرگیست، که بی رحم است، رحمی نداره بر این. یکی دیگه هم امام زمان حقیقت جان ماست، اعمال سیئه ما گرگ است که به دامن ایشون میزنه، گرگای وجودمون رو راهی نکنیم به سرزمین ایشون، با هر جلوگیری از عمل ناصالحی تو وجودمون یک گرگی رو از حمله به ایشون حفظ کردیم، ما این گرگا رو میفرستیم، جان ما میشه با معصیتمون گرگی که آسیب بزنه به ایشون و ایشون از این گرگا آسیب میبیند، ناراحت میشود، قصه میخورد. اینم یه نکته که اینها رو تو ضمن خداحافظی. بعد دارد که یعقوب تا قسمتی از مسیر را همراه برادران برای بدرقه و وداع یوسف همراهی کرد. این بعضیش تو حدیث امام سجاد علیه السلام به همین صراحت آمده. و در آخرین مرتبه اشک بسیار از دیده ببارید و یوسف را وداع کرد و دیگر بار در کنارش گرفته گفت حسبی الله حلیفی علیک، کافیست مرا اینکه خدا نگهبان و حافظ تو باشد. و بعد از آن از یکدیگر افتراق جدا شدند و رفتند. بعد دارد که یوسف و برادرانش گامی چند بازگشته و به راه افتادند. یعقوب صدایی کرد و بیهوش شد، فرزندان چون صورت حال مرد. بعد دارد که اینا وقتی که دیدن بالاخره خداحافظی کردند و رفتند. و یه خود تندش بکنیم، میگه آخرین ودایی که داشت میکرد آه سرد از سینه پردرد برآورد و گفت هاذه رایحه الفراق. آدم دیدید که وقتی نفسش میگیره این چجور نفس کشیدن مشکل میشود. میگه این آه سردی که از سینه پردرد یعقوب گفت هاذه رایحه الفراق، هاذه رایحه الفراق، و روی مبارک بر دوش آن ثمره الفؤاد نهاد، چندان بگریز که پیراهن او تر شد. چون درد فراق در جهان چیست بگو، عاجز فراق ناشده کیست بگو. گویند مرا که در فراقش مگره، آن کیست که از فراق نگریست بگو. میگه تا وقتی که بد داشتن یوسف رو میبردن و پدر وایساده بود و نظاره میکرد و میدیدن که پدر داره میبیند، خیلی این محزونه، خیلی حزن آوره،
چقدر سنگدل بودن.
نقل است که تا برادران در نظر پدر بودن، یوسف رو چون گلدسته بر دست از یکدیگر به مهر میره بودن، این بغل کنه اون بغل کنه و این دست بگیره، و چندان که از نظر پدر غایب گشتن، دست جور و اعتصاف برگشودن. اعتصاف این ظلم و کینه. وقتی که دیدن دیگه پدر نمیبینه و تازه از همونجا نبرسن به مقصد، از همونجا که دیگه از جلو ششون پدر دور شدن، کینه دیرینه را در معرض ظهور در آوردن. چون یوسف را به همراهان سپردند، فلک گفتا که گرگان بره بردند. چقدر این چو یوسف را به همراهان سپردند، فلک گفتا که گرگان بره بردن. گرگان خود برادران یوسف بودن، گرگان خود برادران، یعنی اون جریانی هم که یوسف یعقوب سلام الله علیه گفت میترسم گرگان بر این حمله بکنند، کنایه از خود صفت درندخویی و گرگ صفتی برادران بوده که این رو داشت اشعار میکرد. این حسد در وجود هر کسی هست، گرگه، درنده است. حسادت نمادش در قیامت به صورت گرگ محشور شدنه. تجسم اعمال که میشه، میگن کسانی که حسودن در قیامت به صورت گرگ محشور میشن.
و چقدر آدم اون دوچار قساوت میکنه، یعنی اون قساوت. حال پدر رو شما ببینی. و بعد اینم برادرتون باشه، شما این رفتار رو باشه.
ادامه داره این مسئله. خیلی به چشمان پدر تا می نمودند، یک دیگر به مهرش می رو بودند. تا وقتی که پدر می دید، گهی آن بر سر دوشش گرفتی، گهی تنگن در آغوشش گرفتی. چوپا بر دامن صحرا نهادند، بر او دست جفاکاری گشادند. عزیز کرده پدر را تاز چشم پدر دور شد، عمام از سر برداشتند و کفش از پا در آوردند و زینت از او برگرفتند. حتی کفشش را از پاش در آوردند که تو این بیابان پرخار اینقدر در حقیقت رحم و مروت در وجود اینها نبود. پای بر خار در بیابان می رفت و اگر شکایت می کرد سیلی به او حوالت می نمودن. پیش هر کدام که می رفت که بگی مثلا کفش من رو بدین، با سیلی از او استقبال می کردن. از این به او، از او به برادرانشن، ده برادرن. من از بیگانگان دیگر ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. به هر کدام از برادران رو می کرد، او را می راندن و با سیلی و ترد او را می نواختن. هرگاه یوسف از زخم سیلی این به سوی آن میگریخ و از دست و از ستم این به سوی دیگری میگریخ و یاری میخواست، آن جماعت به فسوس و سخره میگفتند که آن آفتاب و ماه که در آن گاه تو را زمین بوس میکردن که سجده میکردن، اکنون کجایند که تو را فریاد نمیرسد؟ و آن 11 ستاره که پیش تو رخ بر زمین بوس مینهادند، یعنی اونها که سجده کردن اون 11 ستاره، به چه کار مشغولند که تو را در این اسیری دستگیری نمیکنند؟ زخم زبانی
تمسخر
بر اون حسادت هایی که تو این مدت بر اینها تحملش کرده بودن و به خودشون
یعنی حالا که در چنگ مایی و ماه و خورشید و ستاره ها کجان
که تو میگفتی اینها، که نگفته بود اینا هم شنیده بودن اینجوری که عرض شد. میگه وقتی که نقل است که وقتی یوسف از برادران و رحم آنها قطع علقه کرد، در این وقت یوسف خنده ای زد. یکی از برادران پرسید که این حال که تو را پیش آمده است چه جای خنده است؟ یوسف گفت موجب خنده آن است که میان من و خدا سری است که انبساط من از آن است. هر بار که در شما برادران نظر می کردم، به شما می نازیدم که مرا چنین برادران رفیق و شفیقند که در قوت و شدت یکتا و بی همتا اند و هیچ دشمن را و هیچ دشمن را به امداد و معاونت این برادران بر من دست تعدی دراز نتواند شد. حق تعالی شما را بر من مسلط گردانید تا به یقین بدانم که اعتماد به حفظ و حمایت حق جل علا باید کرد.
قطع تمام تعلقات
و هیچ کس غیر الله تعالی اعتماد را نشاید، حتی برادر.
چقدر خوب.
برادر بزرگتر به این سخن یوسف را در امان گرفت و از تعدی بیشتر حفظ کرد. دیگه نزنید، این که داری میبریم سر به نیستش کنی دیگه، اقلا اینجور آزه. قضا بهش نمیدادن، در نقل دارد که قضا بهش نمیدادن، آب بهش نمیدادن، تشنه بود. قضایی که یعقوب برای این به خود همه رو از اون گرفتن و همه رو ریخت، آب رو جلوش گرفتن خالی کردن روز این، وقتی تشنه بود که بهش ندن.
عجیب.
یعنی این حد اذیت که تا برسه دیگه، حالا وارد خود دیگه خود ما سخت‌تر میشه برامون گفتنش تا
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله این قصه ادامه داره و با اون نکات بسیار لطیفی که حالا کم کم به جاهای محزون و غم انگیزش داریم میرسیم، ولی همه مدلمون روشنه و امیدواریم و به حضرت یعقوب عرض میکنیم که یوسف گمگشته باز آید به کنعان. غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. انشالله به جاهای خوبش هم خواهیم رسید. خیلی ممنون، متشکرم حجا یابدینی. امروز دوستانمون صفحه 198 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 69 تا 72 سوره مبارکه توبه رو بشنویم. انشالله برمیگردیم ببینیم در بخش دوم چقدر فرصت داریم که همراه شما و در کنار شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قطعا صدای دلنشین ایشون و کلام نورانی ایشون در ذهن و گوش هممون هست، مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی که شاید در یک چنین روزی در سال 1386 تقریبا 10 سال پیش به رحمت ایزدی پیوستند و خیلی عظیمی از شاگردانشون و مریدانشون و مخاطبینشون رو تنها گذاشتند. رحمت و رضوان خدا بر این استاد بزرگ و مرد بزرگ که انشالله در این هفته قرار هست از شخصیت ایشون و از مشی و سیره ایشون صحبت بکنیم. خیلی فرصت نداریم، اشاره قرآنی امروز را جای آبدینی بفرمایند و انشالله دعا بکنند و خداحافظی بکنند.
ما هم از خدای سبحان رحمتش رو برای این عالم بزرگ که شاگردان بسیار خوبی و ثمره بسیار خوبی به جا گذاشته، مثلا آیت الله خرازی در قم که از استادان بزرگ اخلاق و مهذب، آیت الله استادی که اهل فضل و کمال، اینها شاگردان آیت الله مکتب ایشون هستن که الحمدلله می درخشن و شاگردان دیگرشون، می خواهیم که ایشالله ایشون شفیع ما هم از خدای سبحان، می خواهیم شفیع ما هم اینها باشن. در این آیه شریفه که آیه 71 این سوره است، در مقابل دو صفحه مقابل همدیگه هستن، 198 و 197، دو تا چیز رو قشنگ مقابل هم بیان میکند. منافقون و منافقات، اینها یأمرون منافقون، امر به منکر میکنن و نهی از معروف، امر به منکر نهی از معروف، منافقون خصوصیتشون اینه. نتیجهش این است که خدا رو فراموش میکنن و خدا هم اونها رو فراموش میکند. مؤمنین و مؤمنات در این صفحه، بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات یه واحدن، اولیاء ولی یعنی اینا هیچ فاصله بینشون نیست، اینقدر در هم تنیده هستن و به هم وابسته هستن و همراه هم هستن،
یکی میشن.
لذا اگه میبینه که یه بدی برای او داره پیش میاد، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، این در حقیقت کارش این است که یأمرون بالمعروف، اگه خوبی رو میبینه برای بقیه هم میخواد، چون خودش میبینه بقیه را، اگر بدی رو میبینه همه رو میخواد نگه داره از این بدی که کسی به این بدی، چون خودش رو میبینه، یعنی میبینه که این ولایت باعث میشه که مؤمنان نسبت به همدیگه یه واحد بشن، همدیگه رو یه واحد ببینن. لذا اگر میبینن هر کدام به سختی دارن مبتلا میشن، همه با هم رو نجات میدن. این خصوصیت ما، اگه ما این گونه نباشیم یعنی مؤمن نیستیم. یأمرون بالمعروف ینهون، اگر اینجوریه که اینها با هم اینجوری هستن، اینها تعبیر اولئک سیرحمهم الله، رحمت حق شامل اینها می شود. اونجا گفت نسلا، با این کارشون در مقابل ذکر بودن، فراموش کردن خود، خدا هم فراموششون
فنسیهو.
اینها چون امر به معروف کرده و نهی از منکر، سیرحمهم الله، مورد رحمت حق، یعنی ذکر است. پس امر به معروف و نهی از منکر ذکر است، یاد خداست. اگر یاد خدا شد، رحمت حق شامل انسان می شود و رحمت حق اگر شامل انسان شد، هیچ مانعی در مقابل انسان باقی نمی ماند.
بسیار خوب، چقدر نکته خوبی رو اشاره کردن حاجی آبدینی. انشاءالله هممون نسبت به هم این احساس مسئولیت رو داشته باشیم و خودمون رو یکی بدونیم و همدل بدونیم و همراه، و انشاءالله این اتفاقات خوب و مثبت در زندگی هممون بیفته. باید خداحافظی بکنیم. نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. من از طرف خودم و از طرف شما از حاجی آبدینی تشکر میکنم و انشاءالله هفته آینده بحث ایشون رو دنبال خواهیم کرد. دعا بفرمایید هممون.
انشاءالله خدای سبحان فرج امام زمان رو برای همه ما نزدیک بگردانه.
الهی آمین.
رابطه ما رو نسبت به امام زمان عاشقانه بگردانه.
الهی آمین.
انشاءالله دل ما تنگ باشد برای امام زمان تا این دلتنگی سبب اجابت ظهور ایشون بشود.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. سلام بکنیم به پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ضمن این که بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تا فردا و تا سلامی دوباره، متشکرم از شما حضرت. يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين.